بفرمایید. سامانه پیام کوتاه ما 3036-37 و همچنین تلفن 24 ساعتمون 27-826-2098. به ساعت 18:30 دقیقه که میرسیم یعنی زمان برنامه خدمت بی منت 30 دقیقه.
الهو به امیدته.
هی ها ها ما عشق، هی ها ها ما عشق،
هوی گله اوغلاق فرچی گله سکوی.
روستا یعنی زندگی، یعنی کار، تلاش بیوقفه، یعنی شاکر بودن، یعنی چشم به دست آسمان داشتن، دست بر زانو گذاشتن و یا علی گفتن.
آقا برشید، یا علی، آقا برشید،
یا علی.
خدمت بیمنت.
من و تو گل به گل از یک بهاریم که مهر یک دگر در سینه داریم، درخشد نام ایران تا که باد به سوی قلب ما هم ره سپاریم.
سلام به ایران، سرزمین و جغرافیای زیبایی و ایمان، و سلام به روستاییان که میراثدار فرهنگ اصیل و ناب ایرانی هستند.
تو خوب دنی گیلان چجور دوست دارم از جان، حتی دوست دارم ایران فراوان و فراوان. ایرانی هرگز دتن دل پریشان، می عشق وطن هم جی ایمان جی ایمان جی ایمان. عاشق منی عاشق اثر گذریم از جان، تازنده به ایران پاینده به ایران.
سفرنامه های من که تمومی نداره، به هر منطقه‌ای که سفر کردم کلی خاطره و زیبایی ماندگار برای خودم جمع کردم. امروز همراه راهنمای تورمون آقای صدیقی می‌خوایم بریم به سرزمین طلای سبز. شالیزارهای برنج و خونه‌های روستایی با سقف پوشیده از شالی، بازارهای هفتگی، لباسهای محلی، دریا و سواحل اون، باغهای چای و زیتون و هرچی بگم از اونجا کم گفتم. بازم میخوام از آبادانی روستاها براتون بگم، از توسعه در روستاهایی که وقتی گذر خودم بهشون افتاد افتخار کردم به سرزمینم ایران و به ایرانی بودنم. آقای صدیقی راهنمای تور ما در سفر به استان گیلان بود. از اولم گفت میخوام ببرمتون به دو تا روستای نمونه تو استان گیلان. ازش که پرسیدم کجا قراره بریم گفت مطمئنم نرفتین. روستای چنار رودخان و روستای دارباغ مقصد سفر ما بود در استان گیلان.
همه گیلان اونی جایه، اگه میرزه باسدایه، میگینی که سر کلاشه گیلانه نقاش بدایه. اوی برر جان، اوی برر جان، چی بگم تیره جی گیلان، چی بحاره چای بردن، من که شاب دارم اردن، من که شاب دارم اردن.
دهیار روستای چنار رودخان آقای سفر همتپور در بدو ورود ما به روستا، روستا رو اینجوری توصیف کرد.
روستای چنار رودخان یکی از روستاهای توریستی با جذبه گردشگری بسیار خوب، از سوابع بخش احمدسرگراب شهرستان شفت که در همجوار مسیر سیاحتی زیارتی امامزاده ابراهیم و امامزاده اسحاق واقع است. خدمت شریف شما عرض بشه که روستای چنار رودخان دارای 200 خانوار و جمعیت حدود 700 نفر، فاصله این روستا از مرکز روستا تا مرکز دهستان چوبر 7 کیلومتر، تا مرکز بخش احمدسرگراب 14 کیلومتر، تا مرکز شهرستان شفت فاصله روستای چنار رودخان 17 کیلومتر نیم و فاصله روستای چنار رودخان تا مرکز استان یعنی رشت 37 کیلومتر باشه.
آقای صدیقی راهنمای تورمون از آقای همتپور دهیار روستا پرسید
الان چنار رودخان چه پیشرفت‌هایی داشته، چه کارهایی برای پیشرفت و توسعه روستای چنار رودخان انجام شده، نظر شما به عنوان دهیار این روستا چیه؟
عرض کنم خدمت شریف شما که سالیان قبل بنده چون حدود 15 سال هستش که دهیار مداوم روستای چنارخان هستم، ترقی روستای چنارخان را نسبت به دوران قبل از انقلاب و بعد از انقلاب میشه گفت که در دوران پیش از انقلاب روستای چنارخان بسیار روستایی که دارای جاده های عشایری رای مالرو جاده اونچنان خوبی نداشت و مردم در مزیقه بودن، الحمدلله بعد از انقلاب جاده ها ترمیم شده، تعریض شده، جاده های درست حسابی خدمت شما جاده شنرزی شده تقریبا تا حدودی آسفالت و از نعمت مردم از نعمت گاز طبیعی برخوردار شدن و در حال فعلی هم که الان در حال بازنگری طرح‌های روستای چنارخان هستیم که اصلا شناسنامه ایست برای روستا و برای اهالی خیلی جای تقدیر و تشکر دارد. در بحث برقم که حدود سال 78 برقم اومد و روستاییان از این نگرانی واهی پیدا کردن، این هم نعمت بزرگی است، باید تقدیر و تشکر کرد از مسئولین. در بحث مخابرات هم یک مرکز مخابراتی در روستای چنارخان داریم تا ان شاء الله حالا قراره که تا حدودی راه اندازی بشه. در بحث خانه بداشتی هم داریم که روستای چنارخان حالا به طور فعال است، در مردم راضی هستند، پاسخگوی مردم میوه در حدود بهداشت درمانی هست، خوب است.
یادمی که از آقای همتپور دهیار روستا پرسیدم شغل اغلب روستاییان اینجا چیه؟
شغل فعلی مردم روستای چنارخان به طور کلی دامداری هستش، در زمینه باغات چای و مخصوصا شغل اصلی دامداری و داغ‌پروری هستش.
آقای همتپور میگفت تو روستای چنار رودخان هم دامداری سنتی داریم هم دامداری صنعتی. برام جالب بود توسعه دامداری اون هم به روش صنعتی. به همین خاطر همراه دهیار و راهنمای تورمون رفتیم سراغ یه روستایی که دامداری رو به شکل صنعتی اداره میکرد، آقای منصور جمشیدی. آقای جمشیدی بعد از کلی مهمون نوازی اینجوری برامون توضیح داد.
شرکت کامونی کشاورزی دامداران شهرستان شهر هدف اصلیش تهیه توزیع نهادهای دامی و جمع‌آوری شیر خام دامداران به کارخانجات لبنی استان گیلان باشه. کار اصلی ما خصوصا بیشتر مربوط به دامداران، محصولی که تولید میکنن تولید عمده شیر ما خریداری میکنیم و برای داماشون تقریبا تنظیم بازار صورت بگیره، ما نهادهای زیر قیمت بازار سعی میکنیم تهیه بکنیم در اختیار دامداران قرار بدیم.
ازشون پرسیدیم چند نفر اینجا کار میکنن که گفت
تقریبا 4000 نفر هست که تقریبا 50%شون به صورت فعال جمع‌آوری شیر تولید گوشت مستقیما با ما ارتباط داره، 50% هم نیمه فعال که میشه گفت عشایر خیلی جلا پشلاق میکنن، فصلهای خاصی با ما کار میکنن.
تابونیتون از که ایجاد شده؟
این شرکت تابونی دامداران شهرستان شد از بعد به تأسیس شهرستان سال 1375 تأسیس شده با 129 هزار تومن سهام مردم بوده. خوشبختانه تونستیم از اون 139 هزار تومن با از افرادم هم با کمک مالی بگیریم، مثلا هر نفر تقریبا 50 هزار تومن چیزی در حدود 220 خورده میلیون تومن سرمایه ما هست که الان خوشبختانه ایستگاه جمع‌آوری شیری که روزانه 7 تن شیر به کارخانه پگاه ماشین حمل شیر 10 تن فعالیت داریم، الحمدلله تا به حال مشکلی نداشتیم.
بین 7 تا 10 تن شیر روزانه از این روستا اونم از یه دامداری صنعتی به کارخونه ها میره. گسترش کار و استفاده از تکنولوژی ها در روستاها اینجوریه دیگه، کلی درآمد، کلی ظرفیت، کلی اشتغال. از گردشگری روستا هم از دهیار چنار رودخان پرسیدیم. آقای همتپور میگفت
به اعتقاد بنده شاید تغییرات رخ داده در این روستا به طور مشخص و شاید سایر روستا رو بشه در دو تا محور کلی در واقع ارزیابی کرد. اولا در حوزه زیر ساخت ها که در واقع یک وادی و یک زمینه خیلی وسیع هستش خیلی تحولات شاهد بودیم. راه های دسترسی در واقع روکش راه ها به طور مشخص الان شما آسفالت راه روستایی رو نگاه کنید خب تحول چشمگیری داشته، بهبود قابل توجهی نسبت به شرایط گذشته داشت که راه‌های در واقع خاکی، راه شوسه روستایی بود. طبیعتاً در حوزه‌های دیگه مثل گازرسانی روستا که بسیار بسیار در چند سال اخیر پیشرفت داشتیم، در حوزه آیتی، فناوری اطلاعات، مخابرات، خب ما الان پوشش در واقع تلفن همراه در خیلی از جاها در واقع در همین روستای چنار رودخان در بخش عمده‌ای در واقع بهبود پیدا کرده. البته در همین ارتباط، در ارتباط با تلفن ثابت و لندلاین هم خب تا جاهای اتفاقای خوبی افتاده، ولی به نظر من از اون جاهایی است که جای کار داره. در سایر حوزه‌ها مثل برق، خب الان میشه گفت که تقریبا همه جا در روستای چنار رودخان دسترسی به در واقع برق و جریان الکتریسیته داره. اینها همه فرصت خیلی خوبی برای سکونت در این روستا رو فراهم کرده نسبت به دهه های گذشته. اما حوزه دومی که میشود اشاره کرد در حوزه در واقع نرم افزاری و انسانی هستش، منابع انسانی، که خب من اعتقاد دارم فرصت تفکر و فرصت اندیشه رو به در واقع انسان میده. این زمینه رو فراهم آورد که جوانان زیادی انگیزه رشد و پیشرفت پیدا بکنن و طبیعتاً عواملی که مخل پیشرفت و توسعه هستن، و من اعتقاد دارم که بعضی از زمینه‌هایی که در شهر وجود داره و در زندگی شهرنشینی ما باش مواجه هستیم، تمرکز زدائی میکنه. یعنی تمرکز رو از یک محقق و از یک پژوهشگر و از یک دانش آموز در رده‌های مختلف میگیره. در روستا خوشبختانه ما امتیازات ویژه‌ای داشتیم و شاید بخش عمده‌ای از انگیزه هایی که حتی الان داریم و پیشرفت هایی که داشتیم رو در واقع مدیون زندگی در روستا هستیم. به این دلیل در روستای چنار رودخان شما الان میتونید افراد زیادی رو مثال بزنید که همین الان در شهرستان های مختلف استان گیلان سمت های مدیریتی دارن، تحصیلات عالی دارن از پزشکان متخصص، از اساتید دانشگاه.
آقای دکتر جمشید، من عذرخواهی میکنم، اگر نگاهی داشته باشیم به نسل گذشته شما و پدران شما، سنین پدران شما، تحصیلات چجور بود و الان به چه مرحله رسیدیم و چند تا پزشک رو همین روستا داریم ما؟
ببینید، ما در گذشته که دوران بچگی بنده برمیگرده، ما تقریبا میشد گفت که تحصیلات دیپلم خودش یک رویایی بود و یک در واقع حد و ترازی بود که برای خیلی ها دست نیافتنی بود، و حتی پدران ما شاید تحصیلات ابتدایی رو هم اکثرشون، اکثریت غریب اتفاق، تحصیلات ابتدایی رو هم برخوردار نبودن. اما الان که داریم صحبت میکنیم، من میتونم بگم همین الان از همین روستای کوچکی که داریم صحبت میکنیم، دو تا فقط هیئت علمی دانشگاه گیلان داریم، فقط دو تا هیئت علمی دانشگاه گیلان داریم که بنده این افتخار رو دارم یکی از اونها. خب ما دندانپزشک در واقع مطرح از این روستا داریم که همزمان پست مدیریتی برجسته هم در استان داره، و غیر از اون ما از همین روستا شاید سه تا پزشک متخصص در زمینه‌های مختلف داریم، پزشک زنان داریم، دو تا پزشک دیگه هم در زمینه‌های دیگه داریم که همشون در واقع ریشه‌شون به این روستا برمیگرده.
همراه آقای صدیقی راهنمای تور در روستا قدم می‌زدیم. پرسیدم الان کجا قراره بریم؟ آقای صدیقی گفت داریم میریم منزل یه آقای جمشیدی دیگه. پرسیدم آقای جمشیدی دیگه؟ گفت بله، دکتر جمشیدی چناری که استادیار دانشگاه هم هستن و جالبه که در روستا ساکنه، همونجا زندگی میکنه. بعد از گپ و گفت با آقای جمشیدی چناری، از آقای دکتر پرسیدم که به عنوان یه روستایی تحصیل کرده، واقعا آبادانی روستاشون به حد مطلوبی رسیده؟
فراهم آوردن امکانات زیرساختی باعث شده که خیلی از روستاییان از جمله پدر این جانب برگشتن به سمت روستا. خدمت شما عرض شود که یک اتفاق خیلی خوبی که نه تنها در استان گیلان، در شهرستان شفت و در روستای چنارخان، بلکه در کل کشور بعد انقلاب افتاد، و ما الان هزاران صد در کشور در دست بهره برداری داریم و چند صد تا هم در دست ساخت داریم. یکی از اون صدهایی که برای طراحیش تموم شده صد لاسک هستش که عنقریب قرار شروع بشه و در مجاورت روستای چنار رودخان در روستای لاسک هست.
شما رو نمیدونم، ولی ما که داشتیم اونجا صحبت های آقای دکتر جمشیدی رو میشنیدیم، دلمون خیلی گرم شد.
من فقط از بعد تخصصی خودم واسه تامین آب نگاه میکنم. در زمان قبل انقلاب ما فقط یه صد سپیدرود در استان گیلان داشتیم که آب کل جلگه گیلان رو از همین تونل آببری که از روستای چنارتان هم دسترسی داره تامین میکرد، ولی الان سدهای زیادی ساخته شده که در آینده هم انشالله اگر سد لاسک ساخته بشه ما برای تامین آب شرب روستاهای همجوار و خیلی از جاهای این شهرستان انشالله که دیگه مشکلی نداشته باشه.
تدوین و تصویب و توسعه سیاستهایی که روستاییان رو متقاعد میکنه که با انگیزه به توسعه روستاشون بپردازن، این مهمترین کلید آبادانی روستا است. ساعتها پای صحبت‌های آقای دکتر جمشیدی روستایی اهل چنار رودخان نشستیم و متوجه غروب آفتاب نشدیم. به خودمون اومدیم دیدیم اوه بله حسابی دیرمون شده. مسیر برگشت هزار تا فکر و ایده تو سرم بود که تو روستای چنار رودخان اونم با امکانات موجود میشه چه کارایی رو انجام داد. آقای صدیقی راهنمای تور ما انگار که فکر منو خونده باشه با خنده گفت عجله نکن، فردا میخواییم بریم روستای دارباغ فومن، بریم و برگردیم بعدش تصمیم بگیر. فردا صبح وقتی راهی شدیم و به روستا رسیدیم، آقای صدیقی همه بچه‌ها رو جمع کرد و گفت
روستای دارباغ یکی از روستاهای بسیار زیبا در شهرستان فومن، یکی از شهرستان‌های غرب استان گیلان، و می‌خوایم که از این روستا، از بالندگی‌ها و پیشرفت‌هایی که در دوران 40 ساله انقلاب داشته به محضر شما گزارش رو تقدیم حضورتون کنیم و اینجا در خدمت مردم خوب و باصفا و یکی از اعضای محترم شورای روستای دارباغ هستیم.
آقای صدیقی روشو کرد به سمت آقای قنبرزاده عضو شورای اسلامی روستا و گفت که روستای شما چجوریه که الان دارید توش زندگی میکنید؟
ما در یک روستای زندگی میکنیم که این روستا قبل از انقلاب دارای امکانات کافی برای زندگی به اصطلاح بروز نبود. مثلا برق نداشتیم، جاده های مناسب نداشتیم، تلفن نداشتیم، گاز نداشتیم. یعنی خیلی از امکاناتی که یک روستایی و یا یک شهری که داشت در روستا نبود، ولی خب خدا را شکر بعد از انقلاب با تشکیل همون به اصطلاح ستادهایی که بعد از انقلاب مثل جهاد سازندگی یا حالا سازمانهایی که بنیاد مسکن اینا تأسیس شدن، خب یک روستاها تغییر کردن. یعنی نگاه مردم روستا به شهر تغییر کرد، شهری هم نسبت به روستا نگاهشان تغییر کرد. یعنی ما الان میتونیم بگیم که فقط یک فاصله که با شهر داریم فقط تو بحث همون یه چیزای خیلی جزئیه. الان خدا را شکر با این همه امکاناتی که در سطح روستا هست و این زیرساختی که در روستا فراهم است، اکثر شهرها از شهرهای بزرگ کوچک دارن رو میارن به روستا. خب این نشون میده که روستاها تغییر کردن، هم از نظر فرهنگی، هم از نظر اجتماعی، هم از نظر اقتصادی. ولی خب این دلیلی نیست که ما دیگه بگیم که نه روستا کامل نه.
خب خودتون چند سال در اینجا قبر زده؟
بنده حدودا 55 سال دارم.
55 سال. روستای دارباغ چند خانوار جمعیت داره؟
حدودا 315 خانوار جمعیت داره.
315 خانوار. مردم این روستا به چه مشاغلی مشغول هستن؟
مردم روستای دارباغ اکثرا کار کشاورزی دارن، تولید برنج و شاخصشون برنج و باغ چایی. بعد دامداری را دارن، تقریبا پرورش ماهی دارن، گاهن کرم ابریشم پرورش میدن، صنایع دستی دارن. شاخص‌ترین آن برنج با دامداری.
بله. در زمانی که خودتون جوان بودین و خدمت شما عرض کنم که اوایل انقلاب، اگه نگاهی رو داشته باشیم به روستای دارباغ، روستای شما چه امکاناتی داشت، چه زیرساخت‌هایی داشت و چه تحولاتی الان پیدا کرده؟
میگم اون زمان من که به اصطلاح سنم تقریبا حدود 14 15 ساله بود تو روستا، امکانات این روستا، روستای دارباغ، ما یه جاده به اصطلاح مناسبی نداشتیم، برق اصلا نداشتیم، عرضم به حضور شما گاز که نبود، هیچ امکاناتی که به اصطلاح الان در سطح روستا بود، یعنی اینا همه تلفن نداشتیم، اینا همه بعد از انقلاب اومدن. و جاده البته خب بعد از مرور زمان جاده یه مقداری الان بدارید که اسفالتا برف که اومده، دستگاه اومده، یه مقداری آسیب رسوندن، ولی خب در کل میشه گفت تغییر تحولاتی زیادی در روستا انجام شده. مردم هم الان در روستا موندن راضی هن. یه زمانی بود که مردم را به زور بعد روستا نگه میداشتیم، مردم مهاجرت میکردن، ولی الان خود مردم علاقه مندن که در روستا، مخصوصا روستای دارباغ باشن، به دلیل اینکه زیر ساختهایی که آماده شده از نظر فرهنگی، از نظر اقتصادی، روستا، روستای دارباغ نسبت به روستاهای دیگر به نظر به اصطلاح ما و کارشناسانی که میان نسبت به روستاهای دیگر یک امتیازاتی داره و امتیازش هم همونه که مردم نسبت به هم وحدت دارن، مردم نسبت به هم هماهنگی دارن. یک مسجد اینجا داریم که تقریبا الان شاید یک میلیارد، نزدیک یک میلیارد خود هزینه شده که خود مردم روستا دادن. ازم بوده شما درمانگاه به اصطلاح خانه بهداشت داریم که زمینش هم مردم دادن، مدرسه درست کردن زمینش خود مردم دادن. خب این وقتی که مردم کمکی که مردم بکنن، خب امکانات هم هست. من میتونم اینو بگم که 65 درصد تا 70 درصد جوانان روستای ما مشغول به کارن. نه اینکه کار دولتی، نه کار دولتی شاید خیلی کم باشه، شاید 5 درصد باشه، ولی همه دارن کار میکنن، کارهای فنی دارن انجام میدن، کارهای ساختمانی دارن انجام میدن، یعنی به نوعی مشغولن. یعنی این روستا الان میشه گفت که به عنوان یک روستایی که در سطح استان البته میشناسن که بهترین کاشیکارهایی که در سطح استان باشه و بیشترین کاشیکارا مال همین روستای دارباغ.
بله بسیار عالی.
در کنار کوههای بسیار زیبایی که روستای دارباغ باغ را احاطه کرده بود، باغهای چای زیادی رو دیدیم و از عضو شورای روستا آقای قنبرزاده خواستیم ما رو ببرن سر زمین چایکاری یکی از اهالی روستا.
سلام، وقت شما بخیر، خسته نباشید.
سلام علیکم، بنده محمود افرندیده هستم، چایکاران روستای دارباغ و خودم هم باغ اجاره میکنم در روستاهای دیگر.
خودتون چقدر باغ چای دارید؟
حدودم 5 رویس.
5 رویس چقدر میشه به متراش؟
تقریبا 5000 متر.
5000 متر. آره. خدا برکت بده. خب بفهمین که چند خانوار از روستا اینجا مشروط و بحث باغچه‌های فعالیت دارن؟
حدوداً شاید 50-60 نفر مشغول چای کاری هستن در این منطقه.
بله.
چایمونو که الان باید موقعی حرسته که باید حرس کنیم، کم کم یواش یواش باید بریم تو باغ دنبال کارهای چایی و اینا که دیگه انشالله آماده بشه برای بهار و برداشت سال 98.
بله. از نظر اقتصادی چه تأثیری میتونه داشته باشه در اقتصاد و درآمد مردم این منطقه؟
خدا رو شکر امسال این مقدار مسئولین چایی حمایت کردن، پول زود بزود به ما دادن. نظرم اینه که از رئیس اداره چایی بخواد که لااقل کشاورز نمونه رو معرفی کنه که مردم بدونه که لااقل این بنده خدا زحمت کشیده تا به این جا رسیده.
بله. بفهمین که این باغای چای توسعه پیدا کرده یا نه؟
آره چرا، خدا رو شکر خوبه. یه مقدار زمان یه چیز از من رفته بود، الان خدا رو شکر دولت داره حمایت میکنه، خوبه.
یک استکان چای لبریز، لبسوز، لبدوز، اونم با برگ چای روستای دارباغ.
بزرگترین باغ چای بعد از لایجان در روستای دارباغ ما داشتیم که چای را همین مردم همین روستا با دست اینا را آباد کردن و این بوته های چایی که میبینید حدوداً شاید الان 33 هکتار فقط 3 نفر باغ چایی را دارن. با بقیه مردم الان چقدر دیگه زیاد کردن، حدوداً شاید خود روستای دارباغ 130-140 هزار هکتار باغ چایی را ما داریم و سابقه چایی این روستا از همه روستاها بعد از لایجان بیشتره.
بسیار عالی.
چای بهونه برای هم صحبت شدن با کسی. چایی میتونه واحد اندازگیری رفاقت و صمیمیت باشه. هر چقدر چای یخ بکنه، نشون میده چقدر حرف دارید برای گفتن. راستی شما بفرمایید چای قند پهلوی روستای دارباغ. مواظب باشید چایتونم یخ نکنه.
گل گیل و خونم قشنگ لجا خونم خجر چای درم عروس گیل و خونم خجر چای درم عروس گیل و خونم چای چینان چای چینان سلام گینن باب غنمین چای چینان چای چینن سلام گینن باب غنمین ریز ریز چای دره قشنگ جور باب غنمین زکنه حلون زنن کلاو گیرن باب غنمین با ایجور قشنگ یعنی عروس گیل و غنمین.
بعد از مهمان نوازی چایکار روستایی اهل دارباغ چند تا جوان روستایی با ما همراه شدن. آقای مشرفی 25 ساله اهل روستای دارباغ بود که به ما از جوان ها و نوجوان های روستایی
نوجوان ها و جوان های این روستا به فوتبال بیشتر علاقه خیلی زیاد نشون میدن که یکی از زمین فوتبال های این منطقه تو همین روستا وجود داره که بیشتر بازی و مسابقه تو همین زمین برگزار میشه که داخل روستای خودمونه. تو همین دو ماه سه ماه پیش هم یه مسابقه برگزار شد بین خیلی از روستاهای همجوار همسایه که تیم ما هم نایب قهرمان همین دوره شد. ورزشی هم بیشتر بازی‌های بومی و محلی و اینا معمولاً هر سال یه بار انجام میشه، همین بازی قش بازی و این چیزا که در حال همین در حد محلی و اینا برگزار میشه. جشنواره اربادوشا هم هست که هر سال یه بار برگزار میشه، جناب آقای رمبارزاده مسئولش هستن برگزار میکنن.
الان امکاناتی که ایجاد شده اگه از شما بپرسن شما نظرتون چیه؟
والا از لحاظ امکانات که
اگه خود برگردیم
قبلا که خیلی ضعیف بود، ولی الان هم مثلا اگه از لحاظ مثلا باشگاه بدنسازی و فوتبال و فوتسال این چیزا بگی، الان جدیدن یکی دو تا باشگاه فوتسال در همین حوالی روستامون ایجاد شده که معمولا بیشتر بچه‌ها میرن اونجا ورزش میکنن، مشغول ورزش میشن.
خلاصه گپ و گفت ما در خصوص روستا با جوونا بالا گرفت و آقای صدیقی هم گرم صحبت با جوونهای روستایی شد.
الان ما شاهد مهاجرت معکوس از شهر به روستا هستیم تو دار باغ، نه از روستا به شهر.
خب اگه ما به یه خورده 7 8 سال قبل برگردیم، یه خورده امکاناتی که یه خورده ضعیف بود از لحاظ امکاناتی و با شاغلی یه خورده ضعیف بود، بیشتر بچه‌ها مهاجرت می‌کردن سمت شهرهای بزرگ مثل شهر تهران، کرج، اینا مهاجرت میکنن. ولی الان جدیدن که امکانات خیلی فراهم شده، امکانات زیادی فراهم شده، بیشتر جوانایی که الان از اونجا قبلا اونجا در شهرها مشغول کار بودن الان به خود همین روستا اومدن مشغول کار همین پاشکاری هستن.
بله.
خیلی هم توش مهارت دارن.
یعنی روست ما مهاجرت معکوس داشتیم.
آره، آره.
مهاجرت از شهر به روستا.
خیلی آره.
بله.
روستا تداعی کننده زندگیه، تلاشی که هر صبح با صدای طبیعت آغاز میشه و با خواب خورشید به استراحتگاه میره.
اگه به سن پدرانشون ما برگردیم، تحصیلات چجور بود و الان این روند چه وضعیتی داریم در روستای دارباغ؟
تحصیلات خب اون موقع مدارس خیلی کمتر از الان بود، بعد راه‌های مسافت خیلی طولانی رو باید طی می‌کردن تا بخوان حداقل 2 تا کلاس 3 تا کلاس بتونه درس بخونه، بیشتر نمی‌تونستن. این شرایط جوری بود که یه سال می‌خواد درس بخونه باید هزینه زیادی باید پرداخت می‌کرد. یا امروزه یه خورده شرایط چون فراهمه، در هر روستایی خلاصه یه مدرسه یه چیزی وجود داره که بخوان ادامه تحصیل بدن. بعد جوانا خدا رو شکر دیگه بی‌سواد که دیگه اصلا هیچ نداریم، یعنی میتونم بگم 0%. یعنی کلا همه جوانا آره مشغول تحصیلن، ادامه تحصیل حتی در رتبه‌های خیلی بالاتر، لیسانس و فوق لیسانس و دکترا و پزشک داریم، مهندس داریم، دندانپزشک داریم. خلاصه پیشرفت خیلی زیادی کردیم نسبت به سالایی که قدیم موقع پدرم و درس می‌خوندن، الان پیشرفت بسیار زیادی کردیم نسبت به
جوان‌های روستایی. این روزا خوب میدونن که روستا رگ حیات هر کشوریه، شاهرگ‌هایی که خون تولید در اون جاریه و تداوم حیات هر روستا تضمینیه برای حیات کل کشور. گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. حضرت امام خمینی
رحمت الله علی.
نه حالی که مرد سحر کاشت و رفت، درختی بزرگ و تناور شده، خدا خواست ما اهل بارون باشیم، خدا خواست ما این مقرر شده، با مردای مردی که اهل دلن، باید رو به دریا به فردا بریم.